بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما به مناسبت مسئله محط کلام به قاعده الزام منتهی شد، ناچار شدیم قاعده الزام رو اجمالاً مورد بررسی قرار بدیم تا انطباقش بر اون چه محط بحث از صحت معامله‌ای که لولا قاعده الزام به حسب قاعده اولیه صحیح نبود، ببینیم آیا دلیل الزام مصحح این معامله هم هست یا نه. اجمالا ماهیت و حقیقت قاعده الزام بیان شد و قوام قاعده الزام به اموری بود که اجمالا بیان شد، این که حکم الزامی باید فرض بشه در اون مورد و این که به اصطلاح علیه اون شخصی که میخواد مورد الزام قرار بگیره باشه. و این که باید مقتضای اعتقاد شخص مورد الزام هم باشه، یکی از ارکان مهم قاعده اینه. صرفا اگر اون شخص عملا پایبندی به یک سری مسائل اعتقادی نداره و لاابالیگری داره، این موجب نمیشه که قاعده الزام در حقش به لحاظ مقام عملش پیاده بشه. ولذا شخص سنی که مورد قاعده الزامه اگر عملا لاابالیگری داره و نسبت به خرید و فروش محرمات ابایی نداره، نه از باب این که مذهبش این اقتضا رو داره، ما اگر به سنی خمر بفروشیم امتناع از خرید خمر نداره، در حالی که بیع و شراء خمر رو او هم به حسب مذهبش مشروع نمیدانه، اما لاابالی عملی است، نه اینکه اعتقاداً ملتزم به صحت معامله است. اینجا مجرای قاعده الزام نیست، تدین به دین و مذهب مجرای قاعده الزامه. شخصی که بر اساس اعتقاد و التزام به یک عقیده‌ای، بر اساس یک عقیده‌ای ملتزم به شیئیه به ضرر خودش، اینه که مورد و مجرای قاعده الزامه، نه اینکه عملا یک امری رو قبول داره چون لاابالی خرید و فروش خمر رو عملا امتناعی نداره، این موجب صحت معامله با او نسبت به محرمات نیست. و بر همین اساس دیروز هم اشاره شد کسانی که نسبت به ارتکاب فواحش امتناعی ندارند، این مجوز ارتکاب فعل با اونها و الزام اونها به این امر نیست، چرا که اونها به حسب عقیده دینی معتقده به جواز ارتکاب اون فعل نیستن، لاابالیگری اونها رو وادار به انجام این کارها میکنه. و الا در مسیحیت لاابالیگری نسبت به ارتکاب فواحش امر مجازی نیست. و لذا مواردی از قبیل روسبیگری که گفته میشه اینها، ولو طرف عملا نسبت به این موارد خلاصه اقدام میکنه و حتی خودش رو ملزم هم قرار میده بر اساس قرارداد، اما این قرارداد رو بر خودش مجاز به حسب دین و تدین و مذهب و عقیده خودش نمیدانه. با این بیان این موارد هم مورد قاعده الزام نیست. این علل اجمال شروطی که برای قاعده الزام و مقدماتی که برای قواعد الزام بود بیان شد. فقط باقی میمونه یک نکته که ما قبلا به گونه به اصطلاح تصور میکردیم، الان یه مقداری به نظرم قضیه تفاوت کرد، با اون این که سابقا ما قاعده الزام رو مختص به غیر شیعه میدانستیم، میگفتیم که در حق اهل سنت و کفار مجرا داره، ولی الان با یک بررسی مجدد به نظر میاد تطبیق قاعده الزام در موارد شیعه هم بعید نیست مقتضای اطلاق قاعده باشه، در مواردی که اختلاف در اجتهاد و تقلید منشأ این جهت بشه. یعنی فرض کنید مثلا فروش الکل رو اگر اجتهادن یا تقلیدن محل خلاف باشه صحت این معامله، الکل طبی اگر فرض بشه مورد اختلاف قرار گرفت و شخصی اجتهادن یا تقلیدن بیعش رو صحیح بدانه، ولو به نظر ما اون بی لولا قاعده الزام صحیح نیست، تطبیق قاعده الزام در مورد اقتضا میکنه که او رو ملزم به بیع بکنیم، اون شخصی رو که ملتزم به صحت معامله است. یعنی اگر به حسب اعتقاد مذهبی و در مذهبی هم شخصی معتقد باشه به یک امری بر علیه خودش، ممکنه بگیم که قاعده الزام در این مورد هم مجرا داره، که حالا اینو در بیان مدرک قاعده وقتی که رسیدیم توضیح این اطلاق رو اونجا بیشتر عرض خواهم کرد. اینجا
یک جهت ضرر تصفیحی رو شکار کنیم،
ضرر دیگه
همون قضیه میشه تصور کرد، الزام طرف به صحت معامله ضرر باشه، میشه تصور کرد الزام این طرف به بطلان معامله ضررش باشه. الان دو نفر الکل معامله کردن، خود شما یه نفر باطل میدونه یه نفر صحیح میدونه، همون قضیه میشه تصور کرد صحت ضرر اون طرف باشه، میشه تصور کرد بطلان هم ضرر این طرف باشه.
خب کلام اینه که وقتی که بنا نسبت به یک طرف مثلا التزام به این معامله بنا شد که خلاصه علیه اون محسوب میشه، اگر اطلاق قاعده نسبت به اون فرض شد لا محاله به اصطلاح تنفیذ معامله. یعنی شما دارید فرض میکنید که به ضرر دو طرف، چیش به ضرر
من که مثلا قاعده جوازم میخوام الکل رو تحویل ندم نتونستم تحویل کنم، میگم تو اگه باطل نمیدونی، تو که خیلی فروش الکل رو باطل میدونی، اصلا ملتزم باید بشی، معامله ما اصلا از اساس باطل بود، من الکل به شما تحویل نمیدم، اینا مثلا دیگه و همه قدر که میتونی تصویر کنی اون برای شما میشه تصویر.
اصلا
نه در قیشه میگیم ضرر اون برمون، یعنی معیار قرار دادیم ضرر اهل سنت ضرر کفار، اینجا هر دو شیعه هم ضرر کی؟
یعنی
ضرر اهل سنت معیار میدونیم، چون قاعده اینه میگه عرض اونا رو
معیار طرف مقابل رو
شیعه به ضرر اهل سنت،
یعنی شما دارید فرض میکنید تعارض را، اگر جای تعارض واقع شد حالا اون حساب دیگه داره، ولی اگر فرض شد که تعارضی نیست، یعنی یک طرف منتفع و اون طرف دیگر متضرر، مثلا طرف به اصطلاح ابراء کرده طرف مقابلش را از دینی و این ابراء به حسب نظر خود این شخصی که ابراء کرده صحیحه، خب این صحت این ابراء بعد از آنی که طرف ملتزم به صحت این ابراء نافذ خواهد بود، ولو این که به اصطلاح دیگه اینجا اون طرف دیگه متضرر نمیشه، فقط یک طرف متضرر میشه. حالا فوقش بگید جایی که تطبیق قاعده الزام دو طرف باشه مستلزم تعارضه، حالا اونو بعد باید ببینیم آیا تعارض اتفاق میفته یا نمیفته.
به ضرر
اونه، اگر معامله شکل نگیره به ضرر شما میشه، به چه دلیل میدازید؟ یعنی اگر که به ضرر او بود، فرض اینه که شخص مسلمان غیر رو الزام میکنه،
به ضرر اگر معامله شکل نگیره به ضرر مسلمان هم میشه،
ولی که
با قاعده الزام
که شما فرض اینه که الزام اون طرف غیر مسلمان که نمیتونه حق الزام مسلمان رو نداره.
چرا؟
به خاطر که قاعده الزام میگه شما حق الزام دارید، نه اینکه کافرم حق الزام داره، سنی هم حق الزام شما رو داره. خب این اصل قاعده. حالا پس بنابراین اصل قاعده الزام و ماهیت قاعده الزام که بیان شد، حالا بحث واقع میشه در مدرک این قاعده، چرا که برخی از بزرگان معاصر اصلا قاعده الزام را انکار کردن، گفتن قاعده الزام مدرکش تمام نیست. بله طلاق اهل سنت نافذه، دلیل داریم. در مورد ارث اون مواردی که اهل سنت به تعصیب قائل به ارثن بر اساس تعصیب، شیعه میتونه به ملاف تعصیب از اونها ارث رو بگیره، اونم نه به عنوان الزام، بلکه اونجایی که قانون احوال شخصی حاکم نباشه، اونجایی که قانون عام حاکم باشه بر وفق مذهب اهل سنت، که این تعبیرم جدن ازش نوعی تقاصه. و الا جایی که اگر برابش شیعه میتونه در موارد ارث قانون خودش رو اعمال کنه و مثلا بر اساس تعصیب حکم به ارث نکنه، شیعه هم نباید از اونام ارث بگیره. اینکه شیعه از اهل سنت ارث به عنوان تعصیب دریافت میکنه، این بر اساس نوعی تقاصه، چون اونام از شیعه دریافت میکنن. ولی مثل کشور ما که الان در ایران و حتی در مثل عراق، جاهایی که قانون احوال شخصی درون مذهبی حاکمه، یعنی شیعیان ارث رو بر اساس قاعده تعصیب اعمال نمیکنن، ولذا اگر سنی مستحق ارثی هم به حسب تعصیب باشه و میت شیعه باشه، به عنوان تعصیب به او ارثی نمیدن به اون سنی. حالا در یه مورد شیعه هم اگر فحص شد مثل آقا تعصیب، هم نداره از اونها ارث دریافت کنه، چون ما قاعده الزام نداریم. ما اونی که داریم نوعی تقاص طرفینیه، چون اونا به زور از شما دریافت میکنن، پس شما میتونید در این شرایط ارث تعصیب دریافت کنید. خلاصه منکر قاعده الزام شدن و فرمودن اون چه هست، احکامیه که به عنوان قاعده الزام نیست. حالا اگرم در برخی از این موارد مطابقت با الزام داشته باشه، اما به نکته و به ملاک و به عنوان الزام نیست. خب پس باید بررسی کنیم که آیا ما دلیلی بر قاعده الزام داریم یا نداریم. قبلا اون چه ما متعرض شدیم این بوده که روایاتی که مورد استناد قرار میگیره برای قاعده الزام چند طایفه است. یک طایفه از این روایات مفادش اینه که خذوا منهم کما یأخذون منکم، اونی که در مورد تعصیب آمده اینه، از اونها دریافت کنید ارث، به مثل تعصیب رو همون طوری که از شما دریافت میکنند. یعنی اگر یک میت شیعی بود وارث سنی به عنوان عصبه داشت، بر اساس موازین خودشون ارث عصبه دریافت میکنند. حالا اگر وارث شیعی به عنوان عصبه بود، حق داره این وارث شیعه دریافت کنه از سنی اون چرا به عنوان عصبه براش ارث مقرر کرده. این یک طایفه از روایات. به این مقدار ما نمیتونیم قاعده الزام عام درست بکنیم، بلکه مفاد این طایفه همین مقداره که ازش تعبیر شده به مقاصه نوعیه.
نه
بحث شیعه شیعه نیست، یعنی کلام اینه که نتیجه این نیست، این قاعده اینجا این نیست که شما سنی رو به هر چه به ضرر خودش ملتزمه بتونید الزام کنید. اگر خودش رو در یه موردی مثلا بدهکار به معاملهی به شما دونست، شما بتونید او رو الزام بکنید بر اساس قاعده الزام. نه، خصوص قاعده ایست در باب ارث، اون هم محدود به شروط خاصی که مربوط به اونجاییه که قوانین اونها حاکمه و از شیعه دریافت میکنن، پس بنابراین شیعه هم حق داره در این شرایط و این ظروف دریافت کنه و اونها رو وادار بکنه به پرداخت. به این مقدار اگر دلیل ما بر قاعده الزام بود، حق با همین قائله، فعلا هیچ اصلاح بود. ولی در قبال این دو طایفه دیگه از روایات داریم. یک طایفه در باب طلاق آمده ولیکن مشتمل بر تعلیل، این روایات مربوطه به طلاق سنی و مخالف دو بخشه، بخشی فقط مفادش اینه که مثلا طلاق اونا درسته، ولی بخشی از اینا مشتمل بر تعلیله، طلاق اونها رو حکم به تنفیذش کرده معللن به این که من دانه به دین قوم لزمت و احکامه، من دانه به دین قوم لزمت و احکامه. این طایفه از روایات که مشتمل بر تعلیل مشکل سندی داره. ولو دلالتش بر قاعده الزام به نظر تمامه، ولیکن از نظر سند مشکل داره. ولی طایفه دیگری از روایات هست که به نظر اون طائفه اگر مشکل دلالی نداشته باشه، مشکل سندی دیگه درش نیست، مشکل دلالی یا مشکل متنی. و اون طائفه عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم. این روایت، روایت صحیحه محمد ابن مسلم با قطع نظر از حالا متنش، یک جهت سندی داره که باید مورد بررسی قرار بگیره. بعد از اون متن روایت از نظر اون خود متن، تعیین متن و بعد از تعیین متن مفاد. یعنی در حقیقت در این روایت سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیره: سند، متن به لحاظ اختلاف نسخه و عبارت محکی، و جهت سوم هم که جهت عمده‌ای هست، مسئله مضمون و محتوا و معنا که آیا ازش قاعده الزام قابل استحصال هست یا نیست. این روایت اینه، صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال تجوز على اهل كل ذی دین بما یستحلون. حالا بما یستحلون یا تجوز على اهل كل ذوی دین ما یستحلون، یا فی کل دین ما یستحلفون، یجوز على کل دین بما یستحلفون، این تعبیرات مختلفی که در صحیحه محمد بن مسلم نقل شده. خب این روایت به اون نقل اولی که گفتیم که سألته عن الاحکام قال تجوز على اهل كل ذی دین بما یستحلون، سندی که در تهذیب آمده، سند منتهی میشه به ابن فضال، شیخ به اسنادی عن ابن فضال، و بعد ادامه سند، ادامه سند از ابن فضال تا معصوم خوبه، رجال موثوق هم، فقط سند مرحوم شیخ به ابن فضال یه مشکلی داره و اون اینه که یکی از وسائط این سند در مشیخه علی ابن محمد ابن زبیر قرشی است. و گفته میشه این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی مثلا توثیق نداره. جدای از این که در رابطه با این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی یک تعبیری در کلام نجاشی نسبت به او هست که این تعبیر در یه مورد دیگه هم استفاده شده، کان علوان فی الوقت، علوان فی الوقت، غلوان. این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی معمر هم بوده، حدود 100 سال سنش بوده و از مشایخ رباط اصحاب اجازه معروفه. حالا آیا از اون وساقت او قابل استحصال یا استحصال نیست، خودش یک اما و اگری داره و اون تعبیر هم خودش یک تعبیر مورد اختلافیه که اصلا مفادش چیه، آیا معنای کان قلوبن فلوقت یعنی آدم سرشناسی بوده در اون هنگام، قلوبن فلوقت اگر به عین مهمله باشه، یا منظور اینه که کان علوبن فی الوقت منظور اینه که در اون زمان عهد روایت از او آدم مسنی بوده که این میخواد یک نوعی قدحی باشه، میخواد بگه این روایت رو از او در زمانی یا استجازه روایتی در زمانی بود که پیر مرد بود دیگه، یعنی میخواد بگه یه مقداری از نظر هوش و حواس و اینها خلاصه خیلی قابل اعتماد نبود، کانه قلوبن فی الوقت یعنی کانه مسنن اینو میخواد بگه، یا اصلا این به عبارت دیگری است با غین معجمه است که آن غلوبن. خودش یک داستان مفصلی داره در بحث رجال که این تعبیر جواب میکنم در دو مورد وجود داره، یکیش در رابطه با ایشونه، در رابطه با یه نفر دیگه هم جواب میکنم در کل رجال این تعبیر آمده. ولی به هر حال جدای از این مسئله، مرحوم آقای خوی قدس سر رو این سند رو با قضیه نظریه تعویض سند حل کرده. سند مرحوم شیخ اگر مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر قرشیه، یه سندی رو ایشون جایگزین کرده به کتب ابن فضال که خالی از این شخص، سندیه که مرحوم شیخ، مرحوم نجاشی که همشاگردی شیخ برای شیخ مفید داره، و اون سند که امنه اون دیگه این مشکل رو از این جهت نداره، اما اونم به نظرم فقط یه مشکل دیگه داره که اون سند مشتمل بر بله ابن عبدون گمان کنم هست که ابن عبدون هم این مشکل رو داره. بله اونو با یه بیانی به اصطلاح باز قابل حله. حالا به هر حال خودش بحثیه، بحث تعویض سند، که اگر این نظر تمام باشه که به نظر ما در خصوص این مورد نظریه تعویض سند با این بیانی که این مورد قابل پیاده کردنه حرف بعیدی نیست، به هر حال این خودش یک مبنایی است. ما جدای از این خواستیم بگیم این سند قابل تصحیح به وجوهی، یکیش اینه که این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی ولو توصیف خاصی نداشته باشه، اما تضعیفی هم که در حقش نیامده از معارف، از معمرین، از معارف اصحاب روایات فراوانی و در اسانید عده زیادی از کتب واقع شده. خب در حق او وقتی قدری وارد نشده باشه بر مبنای برخی از رجالی ها که مبنای بعیدی نیست، به وجوهی باز قابل تصحیحه. یکیش اینه که اگر قدری در حق او بود برای ما نقل می شد و اشتهارش موجب میشه که مورد قدر نبوده و الا مشهورین اگر قدری در مورد اونها باشه به صورت طبیعی باید به ما منتقل بشه. دیگر وجه اینه که این آقا که واسطه در نقل روایاته، خب اعتماد مشایخ بر او مثلاق اکثار نقل از اوست. اگر مثلا راوی از ابن زبیر در رجال که مطرح میشه، اگر این علی ابن محمد ابن زبیر ضعیف یا مجهول میبود، باید اون راوی از او متهم میشد به اینکه یروی عن ضعفاء و المجاهیل، اکثار روایت از ضعیف و مجهول خودش حاکی از یک مرتبه ای از نقص در راویه، در حالی که این گونه گفته نشده. و این که اعتماد شیخی در روایت، یعنی اونی که گفته میشه بله اکثار نقل شخص، شخص فقه از شخصی حاکی از وثاقت مروی و عنه، این خودش بازه بیان دیگه ایه. یعنی شخصی که وثاقتش ثابته، اگر از علی بن محمد بن زبیر خیلی نقل میکنه، این حاکی از اعتماد اون شخص بر اون شخصه، بر ابن زبیره، و اعتماد حاکی از وثاقته، شهادت عملی به وثاقته. و بر همین اساس ما در مثل قضیه شهادت نجاشی به این که علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو در مورد بله علی ابن محمد ابن قتیبه گفتیم این حاکی از وثاقت علی ابن محمد ابن قتیبه است، و خلاف اون چه تو بعضی از کلمات آمده که علی ابن محمد ابن قتیبه توثیق نداره، گفتیم خود این تعبیر نجاشی که تعبیر کرده مرحوم کشی بر ابن قتیبه اعتماد داره، اعتماد میکنه، اعتماد میکنه یعنی او رو ثقه میداند، علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو، این توثیق محسوب میشه. این نیست که کشی از اون نقل میکنه که مرحوم آقای خویی تصور فرموده و فرموده نقل ثقه، روایت ثقه دلیل بر وثاقت مرگی و عنه نیست، علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو. و سر این که نجاشی میگه علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو اینه که یکی از وسائط عمده مسائل رجالی کشی ابن قتیبه، یعنی کشی در رجال خودش توثیقات رو و مسائل تضعیف و توثیق رجالی رو عمدتاً بر یه عده‌ای از جمله بر علی بن محمد بن قتیبه کتابش معتمده. خب کسی که میخواد رجال خودش در توثیقات مبنی بر اعتماد و اکثار حکایت از شخصیه، و اگر بناس اون شخص مورد اعتماد نباشه، چجور در مسائل قدح و توثیق ازش مرتب حکایت میکنه. خود این معنا حاکی از اینه که او رو به عنوان ثقه در جرح و تعدیل قبول داره که در رجال خودش از او حکایت میکنه. به هر حال اکثار حکایت و روایت و نقل ثقه حاکی از وثاقت اون محکی و عنه. جدای از اینها ما بعید ندانستیم در جای خودش که مشایخ اصحاب اجازه ثقه باشن، چون استجازه از اونها حاکی از اینه که برای اتصال سند برای روات مهم بوده، یعنی مشایخی که مشایخ ولو روایت نیستن، مشایخ اجازن، که علی ابن محمد ابن زبیر از اصحاب اجازه کتبه، یعنی کتب بنی فضال رو اجازه روایت میده. خود شیخ الاجازه بودن حاکیه از وثاقت این شخصه. برنگردید بگید که مشایخ ما از اهل سنت هم استجازه در نقل روایت میکردن، اونا در استجازه اهل سنت نمیخوان برای استناد به روایت برای خود ما استجازه کنن، بلکه خود استجازه از اهل سنت برای اینه که اون روایت رو برای اهل سنت و به عنوان حجت برای اونها سندش رو متصل قرار بدن. ولی خود استجازه از اهل سنت هم دلیل بر اینه که مشایخ اجازه باید مورد اعتماد باشن. حالا مورد اعتماد باشن اونجایی که نقل روایت رو ما از سنی میکنیم، استجازه از علمای اونها دلیل بر اینه که باید از نظر اونها فقه باشن. اگر استجازه از روات شیعه می کنیم، باید از نظر خود ما که می خواهیم به روایاتشون استناد بکنیم باید مورد وثوق باشن، چون استجازه برای برکتش نبوده. این اجازه در آثار متأخره تشریفاتی شده. استجازه در روایت برای اثبات اتصال سند و اتصال سند که انه برای خروج سند از حد ارساله. پس بنابراین استجازه معناش اینه که با این کار میخواد طرف سندش رو متصل کنه. خب اگر اون واسطه آدم مجهولیه، چه فایده متصل کردن سند به واسطه مجهول؟ اهمیت استجازه اینه که میخواد سند رو از ارسال و ضعف و جهالت خارج کنه و سند رو قابل استناد بدانه. ولی دا به نظر ما همون طوری که در برخی از کلمات هست، خلافاً مرحوم آقایی قضیه شیخ الاجازه بودن، خودش از وجوه وثاقت مشایخ اجازه و نقض به مشایخ اجازه سایر مذاهب برای ما شیعه نمیشه به نقطه ای که اشاره شد. گذشته از تمام اینها، ما اصلا در روایات تهذیبی که نقل از کتبه نیازی به تصحیح طرقی که در مشیخه تهذیب ذکر شده برای اتصال سند نیازی نداریم، چون مرحوم شیخ متعهد در تهذیب و استبصار از کتب نقل کنه. میگه از کتاب ابن فضال نقل میکنم و هر کسی که بدع به نام او در سند بکنم من روایت رو از کتاب او نقل کردم. ما برای نقل از کتب مشهوره نیازی به سند نداریم. شأن مثل کتاب ابن فضالی که مرحوم شیخ از اون نقل میکنه برای مرحوم شیخ، شأن کتاب کافی و تهذیب برای ماست. همانطوری که ما برای اعتبار کافی و دیگر کتب اربعه نیازی به سند بین خودمون و بین اصحاب این کتب مثل شیخ و کلینی و صدوق نداریم، و اگر سندی هم گاهی وقتا ذکر بشه سند تشریفاتی، سندی که منتهی بشه به علامه و بعد از علامه منتهی بشه مثلا به مشایخ علامه تا منتهی بشه به مرحوم شیخ یا منتهی بشه به کلینی، سند تشریفاتیه. بود و نبودش در اعتبار روایات کتب اربعه بر ما تأثیری نداره. شأن اسانید مشیخه شیخ نسبت به اعتبار اون کتبی که شیخ از اونها داره نقل میکنه این گونه است. شیخ شهادت داده که این کتاب ابن فضاله و کتب مخصوصا کتب مشهوره مثل کتب معارف مثل ابن فضال و امثال اینها، اشتهار اونها مغنی هستند. و همانطوری که در جای خودشم مطرح شده، اصلا این سندهایی که مرحوم شیخ در مشیخ ذکر کنه اینا سنده به نسخه محسوب نمیشه، اینا سنده به اصل عنوان کتابه، نه این که اون نسخهی که مرحوم شیخ داره ازش نقل میکنه مشتمل بر این اسانید، مخصوصا در بعضی از مواردی که اسانید متعدد شیخ ذکر میکنه. گاهی ما شوخی میکردیم با فقها میگفتیم که مرحوم شیخ به کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی در اون چه خودش از اسانید نقل میکنه چند سند نقل میکنه، اسانید متباین و متعدد. آیا این معناش اینه که مرحوم شیخ کتاب اغانی رو به این تعداد، اباطیل اغانی رو به این تعداد رفته نشسته از اون اصحاب سند استماع کرده، قرائت کرده؟ اینجوریه؟ این اسانی عمدتا سند به عناوین کتبه، نه به نسخی که مرحوم شیخ از اونها حفاظت میکنه. اینا اسانید، اسانید به مشایخ اجازه است، نه اسانید به مشایخ قرائت. ولذا به هر حال این روایت سندش از نظر وقوع علی ابن محمد ابن زبیر قرشی و غیر او در واسطه بین شیخ تا کتاب ابن فضال قدری به اعتبار این روایت وارد نمی کنه. بعد از آنی که سند از خود ابن فضال تا معصوم، سند تمامیه. این بحث اجمالی از نظر سند. ما یه مقداری تو این سند هم معطل شدیم، چون عمده مدرک ما بر قاعده الزام این روایته، ولذا تصحیح سندش بر ما خیلی اهمیت داشت. از این که بگذاریم، بعد نوبت میرسه به متن روایت. نسبت به متن روایت، متن وجوه مختلفی در نقل اشاره شد در این روایت داره و یک اختلاف عمده‌ای که در متن هست اینه که اختلاف در این بخش اونی که نافذه، که آیا یستحلفون یا یستحلون. یجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلفون یا یجوز علیه ما یستحلون. ما اول مطرح کرده بودیم که بعید نیست این روایت روایت واحده باشه، ولذا تردید در این متن اگر واقع شد موجب اجمال اگر بخواد بشه روایت مشکل پیدا میکنه. و بعد خواستیم بگیم ظاهرا اینه که صحیح ما یستحلونه نه یستحلفون، ولو این که این روایت رو مرحوم شیخ و به نظرم مرحوم صدوق هم در بابی مناسب باب حلف ادیان دیگر مطرح کردن، اما خواستیم بگیم صحیحش ما یستحلونه. ولی بعد گفتیم نه، اصراری هم نداریم به اینجا. این دو روایته، دو متنه، حالا در بخشای زیادش مشترکه، اما دو حکمه. یجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلون یک متن، و یجوز علیهم ما یستحلفون متن دیگر. چون هر دو متن به سند و طریق معتبر نقل شده، هم خود مرحوم شیخ و غیر مرحوم شیخ، ولذا ما اصراری دیگه بر وحدت روایت نداریم که بگیم خب روایت روایت واحده تا تردید در متنش موجب اجمال بشه بر ما. ولذا مهم نیست، ما یستحلفون هم داریم اشکال نداره، ما یستحلون هم داریم. اونی که مفادش اینه که یجوز علیه ما یستحلفون، که انه اینه که قسم اهل ادیان به اون چه قسم میخورن نافذه، قسم به تورات و انجیل میخورن، قسم به بت و به مقدسات خودشون میخورن نافذه، اون قسم از اونها پذیرفته است. ولو مقتضای قاعده اینه که لا یجوز الحلف الا بالله، این حکم عامه، ولیکن این تخصیص خورده در مورد دیگر متدینین و ادیان دیگر، این که اونها لازم نیست به خدا قسم بخورن. این اجمال کلام درش. اما اینکه حالا وضعیت قسم اونها چگونه است، تفسیرش مربوط به کتاب القضا. مهمه بر ما اون متن دیگره، یجوز و علا اهل کل ربیدی ما یستحلون، حالا یا تجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون، یا تجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون، حالا شاید واضح تعبیراتی واضح متناسب با اینم باشه. بله، که شاید اونا یه ارسالی از همین متن و نقل به معنا باشه. در یک نقلی به صورت مرسل اینه که قال علیه السلام ان لكل قوم دانوا بشيء ان كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه، که این در باب میراث مجوسی باب یک حدیث سه من صاحب وسائل به این صورت نقل کرده. یا در نقل دیگر من کان یدین دین قوم لزمت و احکامهم، که البته این معلوم نیست ارسال این روایت باشه، شاید ارسال همون روایتیه که در باب طلاق. حالا این متن بحث واقع میشه در مفاد و مضمون و معنای این متن، که روایت این سألته عن الاحکام، یعنی چه سألته عن الاحکام؟ آیا یعنی همین حکمی که ما میگیم که احکام شریعت، یا این که نه سألتو عن الاحکام یعنی سألتو عن القضاء؟ و بعدم متنی که تجوز علی اهل کل ذی دین به ما یستحلون بحثش انشاءالله خواهد. والحمد لله رب العالمین.